سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 ایالات متحده در ارتباط به افغانستان 8 میلیارد دلار را فراهم کرده که بیشتر آن به شهروندان و مهاجران افغان اختصاص یافته است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود به کانگرس آمریکا که دیروز منتشر شد همچنان گفته که این مبلغ شامل 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان نیز است که آمریکا آن را به یک صندوق تازه ایجاد شده برای افغانستان در سوئیس انتقال داده. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، ایالات متحده در این دوره بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای امور بشری با افغانستان کمک کرده است. در این گزارش اداره سیگار از اعضای کانگرس آمریکا خواسته تا کمک‌های بشری با افغانستان را به گونه ارائه کنند که به دست طالبان نیفتد. امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهور مخلوع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد اسلام آباد را متهم کرد که از وضعیت افغانستان به بدترین شکل ممکن استفاده می کند. به گفته آقای صالح اسلام آباد مدارس تحت حمایت اداره ISI را با اکثریت پسران پشتون پر کرده. او این مطلب را دیروز در سلسله استویت‌ها بیان کرده است. پیش از این منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نیویورک گفته بود که مخالفت طالبان با آموزش و تحصیل زنان به فرهنگ پشتونها مربوط می شود. این اظهارات منیر اکرم با واکنش های شدید برخی از سیاستمداران افغان و پاکستانی مواجه شده و کمیته روابط خارجی اسمبلی ملی پاکستان نیز منیر اکرم را برای ارائه وضاحت بیشتر به این کمیته فرا خوانده است. جمعیت سرمیاشت افغانستان می گوید که 11,000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلبی را ثبت کرده و در تلاش است تا این کودکان را در داخل یا خارج از این کشور تداوی کند. عرفان الله شرفزای سخنگوی این اداره شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که در 5 ماه گذشته 610 تن در 6 شفاخانه شهر کابل تداوی شدند.
بدون از اطفالی که به شفاخانه روان شده است نزدیک به 11,000 دیگه تفلم را ما صف می باشه که ما در کوشش هستیم اونا را در داخل کشور به شفاخانه روان کنیم و نیز کوشش می کنیم که خارج از کشور روانش کنیم.
به گفته شرفزای از سال 2008 میدادی به این سو 13,000 کودک مبتلا به نارسایی قلبی در داخل و خارج از افغانستان تداوی شدند. هند در سال 2023 میلادی 200 میلیون روپیه هندی را برای افغانستان اختصاص داده است. طالبان از این اقدام هند استقبال کردند. سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر دیروز به رسانه‌های هند گفت که آنها از این کمک هند قدردانی می‌کنند. نیرمالا سیتارامان وزیر مالیه هند روز چهارشنبه در دهلی جدید گفت که این پول برای توسعه افغانستان در نظر گرفته شده است. هند در سال گذشته هم تخصیص مبلغ مشابه را برای انکشاف افغانستان کمک کرده بود. فواد حسین وزیر خارجه عراق خواستار افزایش همکاری با عربستان سعودی شد. او این تقاضا را دیروز در یک نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی مطرح کرد. فواد حسین بازدید همتای سعودیش را از بغداد مهم خوانده گفت که این سفر در شرایط انجام شده که آزمون‌های زیاد در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی آمادگی کشورش را برای سرمایه‌گذاری در عراق اعلام کرده. عراق مدت هاست که با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بوده و در هفته های اخیر ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان به حیث نامزد جایزه صلح نوبل امسال معرفی شد. مصاحبه هم با محبوبه سراج کرده اید.
برای ما و برای افغانستان یک افتخار بسیار کلان است، به خاطر از اینکه این امو نتیجه تمام قربانی ها و زحمت های زن های افغانستان است.
سخنان اخیر نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با واکنش های زیاد مواجه شده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
چیزی که پاکستان میگه تروریسم یا ایدلگی را با قوا ارتباط میده.
تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در ولایت غور افزایش یافته.
می کمک میمانند اینان که به ما هم یک کمک میکنند که ما در خود ما بکنیم و لپه ما بدیم. شویم هم ندارم خود ما هیچ چی نداریم که بیخونه بکنیم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منحال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشور ما را به رسمیت نشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اظهارات اخیر منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد با واکنش‌های زیاد مواجه شده. او در سخنرانی روز چهارشنبه در سازمان ملل متحد گفت که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران توسط طالبان مربوط به فرهنگ پشتون هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم مقیم نائب.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست درباره افغانستان گفت که محدودیت های طالبان بر زنان افغان منشای مذهبی نداشته بلکه به فرهنگ خاص پشتون ها مربوط می شود. در این حال محسن داور رئیس کمیته روابط خارجی اسامبلی ملی پاکستان میگوید که کمیته تحت رهبری وی تصمیم گرفته که منیر احمد را برای وضاحت سخنانش احضار کند. و این سخنان آقای اکرم را غیر قابل قبول خواند.
بنابراین ما جلسه بعدی کمیته روابط خارجی را برای ارزیابی همین موضوع دعوت کرده ایم تا او درباره سخنانش و آنچه گفته وضاحت دهد. او در چنین مقام مهم به نمایندگی از یک کشور هویت یک قوم را نادرست توصیف کرده است و سعی کرده هویت یک ملت را بد نشان دهد.
افراسیاب خطک یکی از اعضای سابق مجلس سنای پاکستان سخنان منیر اکرم را به پشتونها توهین آمیز خواند و پرسید که آیا پاکستان از طالبان نمایندگی می کند؟ نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به سخنان آقای اکرم واکنش نشان داد و گفت که طالبان نیز به بهانه فرهنگ از کار آموزش و تحصیلات زنان جلوگیری می کنند، اما در واقع این فرهنگ افغانها نیست. او گفت که اقدام طالبان علیه زنان نه به اسلام و نه به فرهنگ افغانستان و پشتونها ارتباط دارد. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان نیز به این اظهارات عکس العمل شدید نشان داده است. او گفته که میلیون ها دختر در دو طرف خط دیورند به مکتب می روند. به گفته او طالبان تندرو نمایندگان جامعه پشتونها نیستند. پیش از این عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان نیز گفته بود که بیشتر طالبان پشتونند و پشتونهای روستایی نمیخواهند که دخترانشان به مکتب بروند. طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. در بهار سال 2022 میلادی تمام مکاتب را باز میکنند. طالبان برخلاف قولشان نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را دادن، بلکه دروازه های پوهنتون ها را هم بستن. در ادامه اقدامات علیه زنان، طالبان حتی آنها را از کار در نهادهای غیر دولتی کمک رسان به مردم نیز منع کردند و در جدیدترین اقدام شرکت دختران در امتحان کنکور پوهنتون های خصوصی را نیز ممنوع اعلان کردند.
شنیدید که سخنان منیر اکرم فرستاده پاکستان در ملل متحد با واکنش‌های زیاد مواجه شده. علی احمد جلالی وزیر سابق امور داخلی افغانستان و استاد پوهنتون دفاعی امریکا ادعای سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد را در مورد ربط‌دهی فعالیت‌های تندروانه طالبان با پشتون‌ها رد کرده. او میگوید که پاکستان به دلایل استراتژیک از طالبان حمایت می‌کرد، اما اکنون خود با عمق استراتژیک طالبان و سایر گروه‌های افراطی تبدیل شده. آقای جلالی در آغاز این مصاحبه در مورد سخنان منیر اکرم در سفیر سازمان ملل متحد در سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد ابراز نظر کرده.
اصلا چیزی که پاکستان میگه تروریسم یا ایدئولوژی را با قوا ارتباط میده. در حالی که اینا انتقاد سر طالبان دارن، پلیسی های طالبان دارن، طالبان نه نمایندگی از پشتون میکنه، نه نمایندگی از افغانستان میکنه، نه نمایندگی از اسلام میکنه. افغانستان یک مهد تمدن است، تمدنی از چند هزار ساله داره، تمدن بسیار غنی است که از فیوزات از او دیگر کشورها هم استفاده کرده، به شمول پاکستان. بسیاری ایده های مدنی از افغانستان به پاکستان رفته. بنابراین با دادن تروریسم با قوم‌های مختلف اصلا اشتباه است. اشتباه بزرگ پاکستانی بود که فکر میکرد که با پروراندن و تربیت و تقویت گروه های تروریستی میتونه که به وسیله پالیسی ما در افغانستان نفوذشان را تأمین بکنه. در حقیقت این نتیجه معکوس داد. در سالها پاکستان فکر میکرد که میتونه با تربیت این گروه های افراطی و کمک به اونا که قدرت در افغانستان دست بگیرن بر خود یک عمق استراتژیک پیدا میکنه، نتیجهش برعکس است.
میپرسیدم که منظور از نماینده پاکستان مشخص در این مورد چی است؟ چی فکر میکنین؟
منظور پاکستان اصلا کوشش میکنه که پالیسی های نادرست خود را توجیه بکنه، در حالی که اونا بودن که این طالبان را تحت تربیت دادن در افغانستان، پشتون یا غیر پشتون، اونا بودن که از یک وسیله سیاست خارجی خود استفاده کردن. و فعلا در افغانستان اصلا طالبایی که هستن پالیسی هایشان پالیسی یک قدرت اشغالی، نه پشتون است، نه از افغانستان است، نه از اسلام. همین آقای اکرم سالها پیش در اروپا در یک کنفرانس با ما در مقابله بود، در مثلا در وقتی آقا اصلا حمایت از پشتون افغانستان میکرد، میگفت پشتون ها در افغانستان دیر ظلم است، او ارتباط میداد با اتحاد شمال، در حالی که پشتون ها در افغانستان دیر ظلم نبودن. در وقت پشتون ها در پاکستان دیر ظلم بودن، بخاطر از اینکه پشتون های پاکستان اساسا حمایت از قانون اساسی پاکستان ها ندارد، بلکه جدا هستن، بلکه برای اینا قوانین و ترجمه های جداگانه وضع کردن که از زمان انگلیس فرق نکردن.
سوال آخرت مطرح میکنم استاد، که آیا فکر میکنید که پاکستان عمق استراتژیک را در افغانستان دنبال میکنن؟
پاکستان سالها کوشش کرد که با تقویت و با کمک با گروه های افراطی، چه پشتون باشد چه غیر پشتون باشد، با تقویت از اونا کوشش نکرد از اونا استفاده بکنه برای پیشبرد سیاست خارجی خود، مخصوصا مقابل افغانستان و هند. اما از این غافل بود که گروه های تروریستی بالاخره خودش بلای جان خودشان میشن. و فکر میکنن که با تقویت طالبا و فراهم آوردن شرایط برای اونا که قدرت در افغانستان برس بیرن، یک عمق استراتژی پیدا میکنن در افغانستان. مگر مسئله ببینید که سرچپه شده. حال خود پاکستان عمق استراتژیک برای گروه های تروریستی است که در افغانستان جا بجاستن. طالب، القاعده، گروه های تروریستی که منافع در آسیا میانه دارن، اینا مرکزشان در افغانستان شده. و طالب ها نمیتونن که ارتباطات رو در با اینا قطع کنن. سالهای سال با امرا یک جای کار کردن، سالهای سال اونا رو کمک کردن، و در نتیجه از اینا با وجودی که میگن که در افغانستان یا نیستن، اما کلشون در افغانستان هستن. از افغانستان این حالی رو استفاده میکنن به خدمت پاکستان. این کشتی است که خودشان حال درو میکنن.
مصاحبه با علی احمد جلالی، وزیر سابق امور داخلی افغانستان و استاد پوهنتون دفاعی امریکا، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اینستیتوت تحقیقاتی صلح اسلو، محبوبه سراج فعال حقوق بشر و حقوق زنان از افغانستان و نرگس محمدی از ایران را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل امسال معرفی کرده. این اینستیتوت هر سال فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل را پیشنهاد میکند. خانم سراج دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر این جایزه به آنها داده شود، نتیجه مبارزه همه زنان و آنهایی است که برای حقوق زنان قربانی دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت تحقیقاتی صلح اسلو نام های محبوبه سراج فعال حقوق زن از افغانستان و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران را در صدر فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل امسال معرفی کرده است. افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از حق کار، آموزش و تحصیل محرومند. روی این دلیل مبارزه برای حقوق زنان در چنین کشورهای مهم تلقی می شود. هنریک هوردال، رئیس انستیتوت تحقیقاتی صلح اسلو هم به این موضوع اشاره کرده است. او گفته که دولت‌های استبدادی در افغانستان و ایران در یک سال گذشته حقوق زنان را زیر پا گذاشته، در افغانستان دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها منع شده و در ایران معترضان برای برابری جنسیتی به مجازات اعدام محکوم شدند. محبوبه سراج درباره نامزدیش برای دریافت جایزه صلح نوبل به رادیو آزادی گفت موضوع حقوق زنان در هر دو کشور توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا بخواید همین نامزدی را بالاخره به حقیقت بپیونده و ما راستی صاحب جایزه شویم، دوی ما، این برای ما برای افغانستان یک افتخار بسیار کلان است، به خاطر از اینکه این امو نتیجه تمام قربانی ها و زامت های زن های افغانستان است، از دخترهایی که دامن سرک های افغانستان رفتن و از کسایی که صداهای خود کشیدن، از کسایی که زندگی یکای خود از دست دادن، از کسایی که بندی شدن، از کسایی که زجر دیدن، از تمام از اینا.
هنریک اوردال، رئیس انستیتوت تحقیقاتی صلح اسلو، گفت که نام خانم سراج را به دلیل حمایت او از حقوق زنان و دختران در افغانستان از جمله کار، آموزش و تحصیل آنها در صدر فهرست قرار داده و همچنان خانم سراج برای حق مشارکت زنان در سیاست افغانستان سخت کوشیده است. محبوب سراج 74 ساله در سال 2003 میلادی پس از یک تبعید طولانی به افغانستان بازگشت و هنوز در کشورش زندگی می کند. نهاد تحقیقاتی صلح اسلو در وبسایت خود در مورد محبوب سراج مطالب را از مبارزه او با فساد و حمایت از قربانیان خشونت خانگی و همچنان تلاش‌هایش به هدف سلامتی و آموزش کودکان منتشر کرده است. خانم سراج همچنان یک سازمان غیر انتفاعی زنان افغان و یک نهاد تحقیقاتی صلح و همبستگی را برای مشارکت زنان در جرگه صلح ساخت.
شنیدید که بانو محبوب سراج از فعالان برجسته حقوق زنان و نامزد جایزه صلح نوبل سال 2023 میگوید که برای همیشه در کنار زنان افغان باقی میماند. همکار ما با بانو سراج گفتگوی کوتاهی را انجام داده. در اول نظر و احساس او را در مورد معرفی شدن است به حیث نامزد جایزه صلح نوبل امسال پرسیده.
تشکر از اینکه از ما خواهش کردین که ما نظر خود درباره نامزد شدن به گرفتن جایزه نوبل صلح بر سال 2023 امرتون شریک بسازم. ما به حد و اندازه از این موضوع ما راستی خوشحال هستم، مسرور هستم و مخصوصا از اینکه همراه یک خانم دیگه هم دیگه را برابر شدیم که یک خانم ایرانی است و قرار چیزهایی که شنیدیم و خانم به حد اندازه زیاد کار کرده دیگه را. و من افتخار میکنم که پولوی خانم های بسیار متحد به این موضوع استاده باشم.
بانو سراج، نامزد شدنتان به حیث یکی از شایسته ترین نامزدان برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 چقدر شما را تشویق میکند تا برای تامین حقوق زنان افغان بیشتر تلاش کنید؟
من افتخار میکنم که پولوی از اینا باشم و در این زمان بتانم صدای زن افغانستان، زنایی که در کوچه ها و سرک های از این مملکت بر آمدن و مقابل مسئله تمام موضوعاتی که طالبان در زنای افغانستان بالا آورده بود ما برای او اینا مجادله کردن و صدای خود کشیدن و بسیاری ها از اینا بندی شدن، بسیاری ها از اینا بسیار زجر دیدن دامن بندی خانه ها و مگر از هیچ از گفتار خود استاد نشدن و ادامه دادن. من افتخار میکنم که پلوی از اینا باشم و در این زمان که اگر خدا بخواید و این جایزه رو ببریم، این جایزه برای تمام زنهای افغانستان است. این رو براتون بادم ایتم. من بسیار از این مسئله خوش هستم، شکر خداوند به جای میارم، از خداوندم بسیار خوش هستم، تشکر پروردگار عالم که این موقعیت برای ما برابر کردی و خداوند بکنه که ما موفق باشیم.
مصاحبه با بانو محبوب سراج، یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و نامزد جایزه صلح نوبل امسال را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیکان استاد اسماعیل مشعل میگویند که نیروهای طالبان او را دستگیر کرده. آقای مشعل که اخیراً در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان اسناد تحصیلیش را در یک صحبت تلویزیونی پاره کرد، در یک کراچی به علاقمندان آموزش توزیع کتاب را در شهر کابل آغاز کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
استاد فرید مدیر دفتر اسماعیل مشعل استاد پوهنتون بر رادیو آزادی گفت افراد طالبان او را نزدیک ساعت 12 بجای روز پنجشنبه حین توزیع رایگان کتاب به مردم بازداشت کردند. او بر رادیو آزادی گفت
مربوط به توزیع سه پارچ دیبوری 12 بجه 12 و نیم بجه استاد مشعل از کارمندان امارت اسلامی دستگیر کرد، لتوکوب کرد و به جای نامعلوم انتقالشان کرد. ما بر ما تا حال جای دقیق معلوم نشده که اینا کدام طرف برده، اوزه برده، ریاست کابل برده یا جای دیگه برده. اینا را لتوکوب کرد که چرا شما با مردم کتابا توزیع میکنیم و ما هم پشتشان روان هستم که جایشان معلوم کنم. موبایل را میده کرد، کملا را اجازه نمیداد.
استاد مشعل پیش از این در یک حرکت مدنی در پیوند به بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران و زنان در برنامه یک تلویزیون خصوصی مدارک تحصیلیش را پاره کرد. آقای مشعل پیش از خبر بازداشتش بر رادیو آزادی گفته بود او در واکنش به بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران، مکتب شخصیش و مرکز آموزشی آموزگاران را بسته و از تدریس در سه پوهنتون نیز استفاده داده است. او گفت روز چهارشنبه روند اهدای کتاب را آغاز کرده بود.
هدف اساسی از این کار می بود است که مردم افغانستان برق ندارن، کتاب خریده نمیتونن، به نت دسترسی ندارن. کتابایی که 21000 جلد پیش ما بود، ما او را می خواهیم با مردم به شکل تحفه تفویض نمایم.
خواستیم در پیوند به بازداشت اسماعیل مشعل دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در پایان سال 2022 میلادی دختران و زنان را نیز از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. هرچند این رویکرد طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شد، اما طالبان تا هنوز در تصمیمشان کدام تغییر ایجاد نکردند.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و افزایش بحران اقتصادی در افغانستان، میزان فقر در این کشور افزایش یافته و کودکان بیشترین قربانیان نهان هستند. به گفته نهادها و سازمانهای بین‌المللی حدود 23 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از جمله 10 میلیون و 700 هزار تن آنها با مواد خوراکی محتاجند که شمار زیادی از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند که به سوء تغذیه دچار هستند. وضعیت سوء تغذیه در بین کودکان در ولایت غور چگونه است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلاب پسر 2 سالش را به شبخانه ولایتی غور آورده. این زن محلی 36 ساله میگوید که به دلیل ناداری نتوانسته هنگام بارداری غذاهای مقوی بخورد.
اینی اطفالم به شکم هم که برای سوی تغذیه شده، ما چیزی نداشتیم، ما شیاد نخوردیم، اینو سوی تغذیه شده نداریم، چیز ما کمه و زود ما کمه نداریم، اینو زود خطوری تا سوی تغذیه شده.
جمعگل مادر 4 فرزند است و میگوید که همه فرزندانش دچار سوء تغذیه هستند. او که اکنون یکی از فرزندانش را برای تداوی به شفاخانه ولایتی غور آورده، میگوید که شوهرش بیکار است و آنان به مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند.
می کمک میمانند که به ما یک کمک بکنند که ما دائم خودمون بکنیم، تفلاپم افتیم. شیمم نداره، خودمون هیچ چیزی نداریم که بخونه بکنیم.
در 10 ماه گذشته تنها در شفاخانه ولایتی غور 582 کودک دچار سوء تغذیه بستری شدند که از این میان 16 تن جان دادند. عبدالاحمد نوری عامر شفاخانه ولایتی غور میگوید که آمار سوء تغذیه در حال افزایش بیشتر است.
معیاری که گرفته شده در شفاخانه ولایتی غور حدوداً 10 بستر است. اما متاسفانه تعداد واقعات سوی تغذیه در شفاخانه ولایتی غور به هر ماه یا در هر ربع متاسفانه رو به افزایش است که ما هیچ وقت هنوز عمو معیار ما که 10 بستر بوده هیچ وقت ما 10 بستر نشیم، همیشه رو به افزایش بوده و تعداد نازیاد بود.
اما این نگرانی ها گسترده تر است. مسئولان سطح عامه در حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که در طی 10 ماه گذشته 27000 کودک و 13000 مادر دچار سوی تغذیه را ثبت کردند. دکتر گل احمد ساحل معاون سطح عامه طالبان در غور است.
این آمار نسبت به سالهای گذشته زیاد بوده. آمار فوتی زیاد است. ما در سال 1401 متاسفانه 77 نفر فوتی داشتیم.
این مقام طالبان نیز دلیل افزایش مبتلایان به سوی تغذیه را افزایش فقر و تنگدستی عنوان می کند. او اشتار می دهد که اگر کمک ها قطع شود این آمار بلندتر خواهد رفت.
قطع کمک ها یقیناً که 100% روی سوی تغذیه تأثیر منفی داره که اگر کمک ها خدای نخواسته قطع شود آمار ما بیشتر میشه و همچنان احتمال میره که ما فوتی هم بیشتر داشته باشیم، چون سوی تغذیه از نامش معلوم است که دلیلش نبود غذای کافی است.
اما مختل شدن روند مدد رسانی در سراسر افغانستان به ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان ارتباط دارد. به تازگی سازمان طبقه بندی جامعه امنیت قضایی در یک گزارش گفته که تا 2 ماه دیگر 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. دکتران میگویند که باید در مورد غذاهای مقوی آگاهی دهی صورت بگیرد. دکتر باباجان نجیب متخصص بخش اطفال شفخانه ولایتی غور به رادیو آزادی میگوید:
به عنوان مثال تخم مرغ، شیر، لبنیات، حبوبات و اکثر مناطق وجود داره، ولی به خاطر عدم آگاهی دهی و مردم ارزش غذایی اونها را درست درک کرده نمیتونن و همین مشکلات باعث از این میشه که خانم ها و اطفال زیادتر به سوی تغذیه دچار شوند.
سردی بی پیشینه در افغانستان نیز زندگی باشندگان فقیر این کشور را سخت‌تر کرده است. بر اساس آخرین آمار وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، حداقل 160 تن در نتیجه سرمایه شدید جان دادند. گل رحمان فراز از فعالان مدنی غور وضعیت زندگی مردم این ولایت را نگران کننده توصیف می کند.
اگر همین روند ادامه پیدا کنه و توجهی به وضعیت زندگی مردم نشوه، بدون شک فاجعه بسیار بزرگ انسانی رو خواهد داد و انسانهای زیادی به دلیل فقر و گرسنگی و به دلیل نداشتن یک لقمه نان جان خواهند داد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی و وبسایت ما بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
من میخوام که در آینده دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم و با سواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
در عصر تکنولوژی و فناوری متاسفم که یک گروه کوچک انحصار طلب جامعه و اجتماع افغانستان را به گروگان گرفته و مردم را در تاریکی وامی دارد. درب مکاتب، مدارس و دانشگاه ها را بروی نیمی از پیکر جامعه می بندند و بر جامعه انسانی از خود تاریکی جا می گذارند. اینها فکر میکنند که این بار قباحت و زشتیشان می تواند عصر هجر زمان سیقل سنگ را بر مردم تحمل کنند. به خبر از اینکه خود بر باور عقاید و تفکر دروغینشان نقطه پایان میگذارند. من به عنوان یک زن این عمل ناشایسته شان را مردود شمرده تقبیه میکنم و از تمام باور انسانی جامعه افغانستان و کشورهای زیدخیل میخواهم تا از زنان افغانستان برای احقاق و حقوقشان حمایت همه جانبه نمایند.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.